أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مقام ادعا شده بود اینکه ادعای مال للغیر مسموع نیست و شرط سماع دعوا اینکه مدعی مدعی لنفسه باشه، و ما دیروز بیان کردیم که ادعای مال مربوط به دیگری اگر اثری در حق مدعی داشته باشه محظوری نداره. حالا امروز میخوام حرف دیگرانو که گفتن باید مدعی مدعی لنفسه باشه اینو توجیه کنم به ما لایتنافا با اون عرض ما، یعنی تأکید بر اون عرض خودم میخوام بکنم و اون چه در کلمات بزرگان هم آمده مثل محقق با عرض ما منافات نداره و خلط و اشتباه از کلمات متأخرین مثل صاحب جواهر نشأت گرفته. برداشت مرحوم صاحب جواهر از کلام محقق اینه که مدعی باید مدعی لنفسه باشه، پس ادعا بکنه کسی مال مربوط به دیگری رو، این ادعا مسموع نیست. بر این اساس مرحوم صاحب جواهر به مشکل برخورد کرده. خب ما ادعای از موارد مال مال دیگریه، اما ما ادعای اون مال رو بکنیم محظوری نداره، مثل موارد مستعیر و ملتقط و نمیدونم مرتهن و مواردی از این قبیل. در حالی که اونی که مرحوم محقق در شرایع داره اینه که باید مدعی مدعی لنفسه باشه. مدعی لنفسه بودن به این نیست که فقط مدعی باشه که این مال مال منه. خوب دقت کنید، مرحوم محقق میگه ادعای مربوط به دیگران رو من حق ندارم ادعا کنم، من ادعایی که میکنم باید مربوط به خودم باشه. حالا ادعای مربوط به خودم یه وقت اینه که میگم این مال مال منه، این خونه خونه منه، این کتاب کتاب منه. یه وقت اینه که میگم آقا این مال مال ولو دیگریه اما رهن پیش منه. همین مقدار که این مال رهن پیش منه، ولو این که این مال رهن پیش منه، نه از باب حق الرهانه که خواست صاحب جواهر بگه از این باب، از باب این که این مال رهن پیش منه پس باید دست من باشه چون من باید به صاحبش برگردونم، همین مقدار کافیه. اینی که در کلام محقق آمده، ایشون فرموده فهاذهی امورون اربعه، شرط کرده، گفته همه رو تو شرایط مدعی آورده، گفته یشترط و بلوغ عقل و ان یدعی لنفسه و یک امر رابعی هم ذکر کرده، بله ما یسق و تملکه یا ما میکنم، بعد فرموده فهاذهی امورن اربعه. اونی که صاحب جواهر رو به خطا انداخته که افتاده تو اون دنده و عده دیگر هم ممکنه این اشتباه رو کرده باشن، اینه که مرحوم محقق تفریع کرده بر این که یشترط ان یدعی لنفسه، تفریع کرده فلا یصح ان یدعی مالا لغیره. این که میگه فلا یصح ان یدعی مالا لغیره تفریعاً بر اون شرط، میخواد چی بگه؟ یعنی میخواد بگه اون مالی که مربوطه به دیگریه که دعواش هم باید دیگری بکنه، من حق ندارم در اون ورود پیدا کنم مگر ولی باشم، وکیل باشم، وصی باشم. عبارت مرحوم محقق که آمده تفریعاً بر شرط ان یکون مدعیاً لنفسه، فرموده فلا یصح ان یدعی مالاً لغیره. این از تطبیقات مصادیق این که ادعای لنفسه نباشه چیه؟ اینه که مالی رو که برای دیگری باید بیاد بگه زید، بیاد بگه خونه منه، من بیام میگم آقا این خونه زیده ها. این که ایشون فرموده فلا یصح ان یدعی مالا لغیره، نه این که هیچ جا مال مربوط به غیر رو من درش حق اقامه دعوا ندارم ولو صله و ارتباطی به من داشته باشه، اینو نمیخواد محقق بگه. شرط صحت ادعا اینه که مدعی ادعای مربوط به خودش رو بکنه. حالا ادعای مربوط به خودش اما از اینه که این مالی رو که میخواد الان ادعا بکنه مال خودشه یا مال دیگریه. منی که مستأجر این خانم، غاصب آمد این خانه رو از دست من گرفت، من تو محکمه میتونم برم اقامه دعوا بکنم نسبت به این خانه، ولو این خانه مال دیگریه. اما این خانه ای که مال دیگریه، من میرم ادعا میکنم که این خانه مال دیگری باید دست من باشه، چون من مستأجر این خانه باید استفاده بکنم. و حتی بعد از انقضای مدت اجارم غاصب اگر این خونه را آمد از دست من گرفت، میرم حق ادعا دارم. چرا؟ برای این که بعد از انقضای اجاره من باید این خونه را به صاحبش تحویل بدم، و اگر تحویل ندم ضامنم، چون در ید من بود این مال. خب در ید من بود این مال، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خونه رو به صاحبش برگردون. من ذل یدم، مأمورم خونه رو به صاحبش برگردونم. غاصب آمد از دست من گرفت، باید برم از دست غاصب در بیارم و به صاحبش بدم.
اولا مال اونه، من ازش رهن کردم، این باز مثل این که
اون
قاسب
بیاد در جواب
بگه نه اصلا کی میگه مال
اونه. بحث این نیست که محل خلافه که کی میگه مال اونه کی میگه. قبول دار
به اون بر نمیگرده که اساسا این اولا ثابت میشه که این مال اون راهن هست، بعد اینکه که حالا من اینجا دارم ادعا میکنم که من باید اون بگیرم دوباره برگردم.
نه، با فرض اعتراف مرتهن میگه آقا این خونه مال من نیست، من معترفم که این خونه رو که دارم الان از دست این آقا میخوام در بیارم و علیه شرح ادعا کردم، این خونه خونه من نیست، خونه راهنه. این که اعتراف، این که ادعا نیست تا اینجاش. علیه اون داره ادعا میکنه که این خونه ای که مربوطه به من نیست، مربوطه به دیگریه و من رهن کردم، این خونه رو باید به دست من بدی. پس این آقا یدعی لنفسه، نه اینکه یدعی لغیره. بله اگر این آقا بیاد بگه آقا این خونه مربوط به زیده و هیچ ربطی بین این آقا و بین این خونه نیست، همونی که از این سوالات تعبیر می‌کردیم به فضولی، ادعای فضولی، محقق میخواد بگه این ادعاها مسموع نیست. شرط سماع دعوا اینه که ان یدعی لنفسه. مؤکد این مطلب چیه؟ اینه که همه جا قضیه ادعای ملک نیست. گاهی وقتا اونی که ادعا میشه ادعای قصاص حق امور دیگره. تفریع محقق بر این شرط غلط انداز شده. تفریع محقق چیه؟ بعد از ذکر این شروط اربعه فرموده فلا یسمع دعوا مال للغیر. خب این که لا یسمع دعوا مال غیر یعنی چی؟ یعنی که شما بری برای به جای غیر فضولتن ادعا بکنم من، این منظوره. نه اینکه شرط صحت ادعا اینه که اگر مال ملک اشخاصه فقط مالک مال میتونه طرح دعوا بکنه. روح مرحوم محقق هم همچی حرفی رو نمیخواد بزنه. نه دیگه، ما خواستیم بگیم ظهور کلام ایشون هم این نیست. میدونم یه تفریع کرده. یه مورد، یکی از تطبیقاتش اینه، مال مربوط به دیگری که باید او بیاد ادعا بکنه، من بیام بگم آقا زید مالک این خونه است، خب میگن چه ربطی چه تو رو چه سننم به تو چه ربطی داره؟ قطعا منظور محقق در شرایع اینه و صاحب جواهر بیراه رفته، خودشو به زحمت انداخته که گفته خب فکیفه، یعنی از یک طرف گفته ادعای مستعیر رو نمیدونم مرتهن و اینا نمیشه مسموع نباشه، اون تو ارتکازش بوده، بعد از اون بر گفته خب آخه محقق گفته که مال غیر رو نمیتونم من ادعا کنم، چجوری با هم جمع میشه؟ بعدم آمده دست و پا زده گفته خب من اینا محقق گفته مال دیگری رو از حیث ملک نمیشه ادعا کرد، از حیث حق الرهان و حق الانتفاع و آریه که میشه ادعا کرد، به این دست و پاها افتاده و بعدم اون اشکال ما رو به زحمت انداخت، اون اشکالی که دیروز گفتیم که وارد هم بود، اصلا نوبت به این جاها نمیرسه. محقق نمیخواد بگه شرط صحت ادعا اینه که اون مدعا به مالک باشه، اصلا گفتنی نیست. یعنی دعوای برای خودش، نه اینکه مدعا به مال خودش، دعوا باید ادعای مربوط به خودش باشه. میگه بابا انا رب الابل ولل بیت رب یحمی، من فعلا مستاجر این خونم، حالا بعد میخواید شما این خونه رو غصب کنی کار ندارم، فعلا من مستاجر این خونم، چون فعلا من مستاجر این خونم، ادعا میره تو محکمه میکنه، از دست طرف بر اساس بیانه و غیر بیانه در میاره قضیه رو. کاملا مطلب درستیه و حرف مرحوم صاحب جواهر ناتمام. این مطلب اول. خب مطلب دوم، پس بنابراین شرط اول این نشد که مدعا به ملک مدعی باشه، شرط اول اینه که دعوا مربوط به مدعی باشه، مدعا به اونی رو که طرف ادعا میکنه. ادعای چه چیز میکنه؟ ادعای ملکیت خانه میکنه، خب باید خانه ای که ملک خودشه ادعا بکنه. ادعای مستأجری خونه رو میکنه، اگر بیاد بگه آقا زید مستأجر این خونه است، میگن چه ربطی به تو داره، برو کنار، خودش بیاد ادعای اجاره بکنه. اگر ادعای میگه این خونه رهنه، میگن رهنه برای کی رهنه؟ میگه زید این خونه رو رهن کرده. خب این خب زید رهن کرده، خود زید بیاد ادعا بکنه، تو چه کاره ای؟ اگر من ادعای رهن میکنم، باید رهن مربوط به خودم باشه، ان یدعی لنفسه، نه اینکه یدعی ما هو مملوک له، فقط ادعا و مدعا به، اما از ملک و حق و اون امور باید مربوط به خود مدعی باشه. این شرطه و یه حرف درستیه، یعنی ادعایی که مربوط به مدعی نیست طرف میشه فضول. فقط نکته‌ای که باقی میمونه، یک نکته‌ای که دیروز اشاره کردم، طرف از باب حسبه، از باب امر به معروف میاد میگه بله این خونه، میگم مال من نیست، مال زیده. خب میگن چه ربطی به تو داره؟ میگه خب من باید امر به معروف میکنم، باید یه آقای خونه رو بده به زید برای امر به معروف. ما اینو برای معقولیت ادعای اون چه مربوطه به غیره دیروز تصویر کردیم، اما همین هم برگشتش به اینه، حتی در ناحیه معقولیت اینه که در ناحیه فعل خودش که میخوام امر به معروف بکنم، طرح ادعا دارم میکنم. یه دلیلی نمیدونم آیا بر مشروعیت اقامه دعوا و شؤون قضایی، اونجایی که فقط به مقدار امر به معروف میخواد قضیه ادعا تأثیر داشته باشه، آیا اینجا به اصطلاح دلیلی بر صحت دعوا هست؟
مردم
اشکال نداره. حالا اون خود اون صاحب خونه آدم بی عرضه بی بخاره، اون که توکیله، من وقت ندارم اگر طرف رو وکیل بکنه که جزء مواردیه که میتونه. خب این که خیلی خوبه، این که موارد توکیله. وکالت دیگه، وکالت شاه خودم نداره. داره قطعا، این مندرجه در موارد وکالته. امام نمیتونه کاری بکنه، یعنی به این من
امام اما معروف میکنه اسم سارق بگه آقا بیا اینجا ببینم این مالو بر پس بده. امام میگه نمیتونه، واسه صاحب مال بیاد اول دعا بکنه.
این که نه، اتفاق اونجا داشت که امام خب بیارتش دادگاه برای اقامه حد و اینا نه، اما یزجره و ینها خب یزجره و ینها دیگه منش کنه دیگه. حالا اگر منش موقوفه برای اقامه دعواست،
همون
جا همین نه دیگه، فرض اینه یزجره و ینها یعنی نه محقق شد،
بهش گفت نکن. خب اما الان مالو بهش بگی که خب تو مالو بعد بیای فردا بیا دادگاه
نکن که یعنی نکن که یعنی ندوز دیگه موضوع.
حالا طرف دوزیده دیگه،
نه دیگه اگر دوزی اگر دستشه پس بنابراین هنوز نهی محقق نشده دیگه. پس اگر حق داره نهی بکنه، نهی به اینه که طرف منتهی بشه.
پس اینی که شما میگید اون طرف رو بعد اینی که صاحب مال بیاد چیه؟
یعنی متوقف
سرقت بگید اصلا اصل این مسئله اون طرفی که صاحب مال بیاد
برای اقامه حد.
نه برای اصل مال هم همینه، آقایی که تفصیل ندادم.
نه این که نه این که باید صاحب مال بیاد به این معنا که اگر خود صاحب مال راضیه به عدم مطالبه، خب نه او همین بحثه دیگه. اگر صاحب مال یه کسیه میگه من راضی نیستم، یا آقا مال منو دزدیده،
نمیخوام
مطالبه کنم، نه مطالبه نمی کنم، یعنی که راضی هم دست او باشه. نه کلام اینه که ولایت امر به معروف که دیگه اسقاط اونو که نمیتونه بکنه. میگیم خیلی خوب شما مطالبه نمی کنی، اما ما ملزمیم که او رو امر بکنیم که به شما ادا کنه. حکم دیگه، وقت این حکمیه که من برای اقامه این حکم ناچارم اقامه دعوا کنم. من اگر بخوام این طرف رو وادار بکنم از باب امر به معروف به اداء مال الغیر، چون برمیگرده به من میگه که این ربطی به تو نداره، این کار میکنه، من میگم نه آقا تو میدونی که این مال مال مردمه و دزدیدی، باید بیای پس بدی. از باب امر به معروف ناچارم از باب امر به معروف اقامه دعوا بکنم و او رو به محکمه بکشم.
دعوا
همش دیگه همه دیگه، چون این دیگه اصیل در ادعاست، این مدعی عن الغیر نیست، این اصیل در ادعاست. بر منتاد فی ما یدعی لنفسه باز، لنفسه به لحاظ امر به معروف همه مسیر طی میشه، یعنی همه موازین دعوا علل قاعده اینجور باید باشه دیگه. حالا ایشون میگه سیره نیست، حالا کم مهم نیست، کم مونده موارد کم مندرج بشه
خلاف سیره موارد که خیلی موارد کمی که افراد خودشون دنبال مال خودشون نباشن، ما تعهد نداشتیم اینم یه سیره محتمله قویه.
بله به هر حال ما این موردم دیروز گفتیم، حالا شما میگید نه دلیلی برخلافش هم الان در ذهنم نیست که کسی خلاصه حق نداره ادعا بکنه مالی رو که مربوط، چون روایتی که نداریم ان یدعی مال نفسهی. خب بله اونا که دیگه فرض اینه که یدعی لنفسه نیست دیگه، به اون معنا این که امری که ملک خودش باشه، یدعی یه امری رو که خلاصه اثبات هم میکنه و نتیجهش این میشه که. خب پس امر اول این شد، پس شرط ما که بلوغ عقل که تو کلام محقق آمده بود که شرط مدعی بود نه شرط مدعا به، این ان یدعی لنفسه این ما گفتیم شرط مدعا بهه، یعنی اون شیئی رو که طرف ادعا میکنه. پس شرط اول ان یدعی لنفسه شد، اما با این تفسیری که ما از لنفسه کردیم، نه اینکه ان یدعی ما هو ملک له، ان یدعی لنفسه یعنی دعوا و ادعای مربوطه به خودش باشه نه مربوطه به دیگری. مدعا به باید مربوط به خودش باشه. این یک. خب بعد از این شرط دوم، شرط دوم در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو و همینطور تو کلام محققم آمده بود، این بود که اون شی مما بله سائق و جائز باشه. پس اگر ادعای ملکیت شیعی رو میکنه، باید اون ملکیت ملکیت مشروع باشه، مما یصح تملکه. پس ادعای ملکیت خمر مسموع نیست، ادعای ملکیت مسلم نسبت به خنزیر مسموع نیست. خب این تو خیلی از کلمات هست، نه تو کلام مرحوم آقای خویی، تو کلمات مشهور این آمده. ولی ما اینو به این جور تعبیر بکنیم، اگر بناس این تعبیر این مورد بخواد مطرح بشه، ما اینجوری تعبیر کردیم، شرط مدعا به اینه که محتمل الثبوت باید باشه. شرط صحت اقامه دعوا در ناحیه مدعا به اینه که اون مدعا به محتمل الثبوت باید باشه. شیئی که محتمل الثبوت نیست، ادعاش مسموع نیست. ملکیت خم محتمل الثبوت نیست. تو کلمات بزرگان، تو جواهرم یک جا اشاره شده، اینو ذیل شرط چهارم، پنجم یا ششم ذکر کردن، گفتن شرط اینه که تو کلام محققم آمده، باید دعوا صحیحه باشه به عنوان شرط خامس. گفتن باید دعوا صحیحه باشد، لازمه باشد. صاحب جواهر فرموده دعوا صحیحه باشد، یعنی این که ممتنع شرعن، عادتن، عقلن نباشد. من عرض کردم بله، تو کلام محقق این گونه آمده، ادعا باید ادعای صحیحی باشه. ادعای صحیحی باشه یعنی چی؟ صاحب جواهر تفسیر میکنه، میگه ممتنع عقلی نباشه. اگر طرف ادعا بکنه که مثلا یه امر ممتنع عقلی رو، من رفتم مثلا کره مریخ رو حیازت کردم، عقلا همچین چیزی فرضاً ممکن نیست، یا حداقل عادتاً که میتونه بری آقا حیازت بکنه، این آقا خونه خلاصه توی روستای خودشون هم نمیتونه حیازت بکنه، اون وقت میتونه بره مریخ و ماه اونجا رو حیازت کنه. اینا ادعای ممتنع عادی. مورد سوم که تو کلام جواهر آمده، ممتنع شرعی. ممتنع شرعی مثل همین، یعنی اونی که شرعاً درست نیست. تملک خمر شرعاً ممتنعه، به این معنا که شارع حکم به ملکیت خمر نکرده. لا یصح ملک العمودین ممتنع اون شرعن. طرف میگه من بابا ننم و مالکم، فرزندانم و مالکم، خب یمتنع اون شرعن. ما میتونیم این موارد رو مندرج در این شرط بکنیم. عرض کردم این شرطی که تو کلام محقق به این نحو آمده و تفسیرش هم در کلام صاحب جواهر. پس میشه شرط دوم از شرایط مدعا به این که مدعا به امر ممکنی باید باشه، محتمل ثبوتی باید باشه، اما امری که لا یحتمل ثبوته، ممتنع اون عقلن شرعن عادتن، و منها تملک الخمر للمسلم و تملک الخنزیر و ما شابه، دعوای اینها مسموع نیست. با اینجور ما میتونیم خلاصه این شرط رو هم، و الا اگر بخوایم بگیم که شرط اینه که مما یصح تملکه، این میشه محدود. اگر ادعای ملکیت بکنه، باید مما یصح تملکه باشه. اگر ادعای زوجیت بکنه، باید مما یصح زوجیت او باشه. خب اونا رو هم باید میآوردن. اگر یک مسلمانی بیاد بگه ادعای زوجیت ام اخت خودش رو بکنه، چرا اینو ذکر نکردن؟ باید میگفتن اونم لا تسمع. چه فرقی است بین این که مسلم یدعی ملک الخمر و الخنزیر او مسلم یدعی زوجیت امه او اخته؟ در نقطه که تفاوتی نداره. پس حالا که در نقطه تفاوت نداره، جامع ما براش ذکر کردیم. جامع اینه که مدعا به باید محتمل ثبوت باشه، فدع و ما لا یحتمل ثبوته ولو شرعن، مثل ادعای ملکیت خمر، زوجیت محرمات، ملکیت ما لا یصح تملکه مثل عمودین و امثال ذلك. دعاوی این امور مسمونی. هر شیء که لا یصح تملکه، ادعای ملکیتش خلاصه چون محتمل نیست شرعا غیر مسموعه. تا اینجا شد شرط دوم. بعد از این نوبت میرسه به شرط سوم. پس ما تا اینجا اون چه تو کلام مرحوم آقای خویی در دو مرحله آمده بود درست کردیم. حالا در متن کلام آقای خویی میرسیم به مرحله سوم. مرحله سوم، ولو مرحوم آقای خویی اینا رو در شرط مدعی ذکر کرده ظاهر کلامش مثل محقق، ولی ما این تعدیل رو تو کلام ایشون کردیم، این دو مورد رو مربوط به مدعا به قرار دادیم. شرط سوم اینه که اون مدعا به اثری باید داشته باشه. طرف اگر ادعا بکنه یک شیئی رو که اثری نداره، دعواش صحیح نیست. مثل چی؟ ادعا بکنه هبه غیر مقبوضه رو، میگه این آقای خونه رو به من هبه کرده، با اعتراف به این که به قبض منم درد نیاورده. این ادعا مسموع نیست در محکمه، برای اینکه حالا فوقش اثبات شد، بینم آورد. خب حاکم میگه من چه کار کنم، چه خاکی به سرم بکنم، این آقا هبه کرده، خیلی خوب تو قبول داری به قبض درد نیاورده، من حالا چه بگم؟ شرط صحت دعوا اینه که دعوا یک اثری باید، مدعا به باید یک اثری برش مترتب بشه. یک اثری برش مترتب باشه به این که بالفعل اثری داشته باشه. پس ادعای هبه غیر مقبوضه یا وقف غیر مقبوض مسموع نیست. از این شرط در کلمات مثل کلام محقق تعبیر شده که دعوا باید لازمه باشه. در بعضی از تعبیرات شاید تعبیر شده ملزمه باشه. در بعضی از تعبیرات تعبیر شده که یک امر ثابتی و حق ثابتی را طرف ادعا بکنه، باید ثبوتی داشته باشه. چون در بعضی از تعبیرات تعبیر لزوم آمده، این منشأ یک برداشت دیگری هم شده که اون مرحله شرط رابعی است که آیا معتبر هست یا نیست، و اون این که این شیئی که براش حتما ثابت باشه ادعاش مسموعه، مثل هبه مقبوضه، هبه بدون قبض مسموع نیست. آیا اگر طرف هبه مقبوضه را ادعا کرد کافیه یا باید علاوه بر ثبوت حق لازم و غیر قابل رجوع و برگشتن باید باشه؟ مستفاد از کلمات ادعی از فقها و منهم مرحوم شهید در دروس به حسب محکی اینه که باید دعوا لازم باشه، یعنی مدعا به غیر قابل رجوع و برگشتم باید باشه. نه فقط یه حق ثابتی رو طرف ادعا میکنه، حق ثابت غیر قابل رجوع و غیر قابل فسخ و برگشت. ولی مشهور بین فقها این شرط رو قائل نشده. مشهور تا همون مرحله سوم آمدن، باید یه حق ثابتی، ثبوتی که ولو متزلزل، طرف ادعا میکنه این خونه رو به من هبه کرده آقا، به قبض منم در آورده، همین مقدار و فرض رحمم نیست، اما به همین مقدار میتونه بره طرح ادعا بکنه. ولو بعد از آنی که طرف رفت طرح ادعا کرد، اثباتم کرد، خب طرف مقابل میتونه پس بگیره هبه خودش رو، ولی همین مقدار که من ادعای ملکیتی رو میکنم که خلاصه در مورد مفروضه اثبات بکنم برای صحت دعوا کافیه. مشهور اینجوری قائلن، جواهر غیر جواهر همم تا اینجا آمدن، ولی مستفاد از برخی از کلمات که انهو اینه که نه، یه مرحله بالاتر، یه شرط رابعی هم لازمه، و اون این که دعوا باید لازم هم باشه، قابل برگشت نباشه، مدعا به گونه ای باشه قابل برگشت نباشد. عرض کردم بعضی از کلمات دروس برمیاد. ظاهر کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم در تقریرات بحثش پذیرش این امر رابعه، یعنی فرموده اگر کسی بیاد ادعا بکنه من این خانمو طلاق ندادم، طرف ادعا میکنه که زنه ادعا میکنه که این مرد منو طلاق داده، این دعوا مسموع نیست، طلاق رجعی. زن ادعا میکنه که این مرد منو طلاق رجعی طلاق داده، زنه قبول نداره. آقای خویی میفهمد اصلا ادعای این زن نسبت به طلاق مسموع نیست. حالا ببینیم فایده داره که یا نداره، بذارید حالا کلام ایشون رو عرض بکنیم. اگر طرف ادعا میکنه آقا این خونه‌شو به من فروخت، در مدت خیار مجلس آمده طرح ادعا میکنه که آقا خونه‌شو به من فروخته، حق نداره این ادعا رو بکنه، تو محکم ازش پذیرفته نمیشه. وقتی این ادعا پذیرفته میشه که زمان خیار منقضی شده باشه. ادعای طلاق رجعی از زن ادعای بی در مدت خیار مسموع نیست. چرا؟ پس اگر این حرف تمام بشه میشه چی؟ شرط رابع در مدعابه، که مدعابه علاوه بر ثبوت باید لزومم در کنارش باشه. کلمه لزوم تو خیلی عبارت ها آمده، اما اینی که تو خیلی از عبارت ها آمده، صاحب جواهر و غیر ایشان معمولا ادعا کردن منظور از لزوم مطلق الثبوت، لثبوت الذي ليس له ان يرجع فيه، منظور از لزوم که ثابت باشه در مقابل عدم ثبوت، مثل هبه غیر مقبوضه. اما از بعضی از کلمات همونطوری که عرض کردم، شهید در دروس و غیر ایشان که ان مرحوم یمان میکنم اردبیلی هم همینطور، بر ولو اینکه مرحوم اردبیلی این شرط رو قبول نداره، اما برداشتش از دیگران از ذکر لزوم که انهو اینه که باید لازم باشه، غیر قابل برگشت باشه، ولذا مثل مرحوم اردبیلی به اینایی که گفتن شرط هبه، ادعای هبه اینه که مقبوضه رو ادعا بکنه بر اساس تفریعش بر اینکه باید لازم باشه، اشکال کرده، گفته که رو این حرفی که شما میگید ادعای هبه مقبوضه هم به درد نمیخوره، چون قابل برگشته، پس بنابراین باید به گونه ای باید باشه که غیر قابل برگشت مثلا باشه. شما اگر میگید ادعا باید لازم باشه، مقبوضه بودن کافی نیست. برداشت اردبیلی از این شرط که انه اینه که اینا میخوان بگن غیر قابل برگشت باید باشه. حالا حرف مرحوم آقای خویی هم اینه، ایشون میگه غیر قابل برگشت. چرا؟ استدلال مرحوم آقای خویی رو میخوام برای این شرط ذکر بکنم، که این استدلال تو از کلمات کشف اللسان و غیر ایشون هم برمیاد. من نمیدونم حالا کشف اللسان زید کجا ذکر کرده، دو تعلیل در کلام فاضل هندی در کشف اللسان آمده برای اعتبار این شرط، که این کلام آقای خویی از اون برمیاد، ولی فعلا من کلام آقای خویی رو عرض میکنم. مرحوم آقای خویی فرموده بله درسته، اگر ادعا بکنه یک امری رو که خلاصه طرف براش قابل برگشته، این ادعا مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ چون که فرض اینه به مجرد انکار اون ادعا خونسا میشه. طرف میگه، مرد میگه من طلاق ندادم، خب ادعای زن به این که طلاق داده این مرد خونسا میشه. میدونید حرف آقای خویی چیه؟ حرف آقای خویی اینه که ادعا نه فقط باید مدعا به ثبوتی داشته باشه، مثل ملکیت عین موهوبه بعد القبض، باید به گونه‌ای باشه که بعد از جواب طرف به انکار پایدار باشه. ثبوت متزلزل کافی نیست، ثبوتی که با انکار زائل نشه. اگر مدعا به ثبوتی داشته باشه مثل طلاق رجعی که با انکار طرف مقابل زائل بشه، ادعاش هم مسموع نیست. چرا؟ چون غرض از ادعا ترتیب اثره. خب طرف میخواد ادعا بکنه که برش اثر مترتب بکنه. اثرش چیه؟ این که میخواد آثار مفارقت بار بکنه در محکمه با فرض این که طرف پاسخشو میده. خب طرف میاد میگه نه من طلاق ندادم، انکار میکنه دیگه. خب با انکار او چگونه میتواند این مدعی چه اثری رو میتوانه بار بکنه؟
خود همین رجوع طلاقی بود.
بله دیگه، ایشون میگه خود انکار رجوعه.
این داره ادعاش انکار چیز دیگه، این اصلا طلاق نداده.
ایشون میگه اب نداره، ولی اون میگه طلاق ندادم، اما انکار طلاق رجوع طلاق محسوب میشه. یا طلاق نداده یا مگر طلاق داده، حالا که منکره یعنی این که راضیه به اون طلاقش نیستیم، برگشته دیگه.
حالا به ثمره تو این فاصله وجود داشته باشه باز میشه دیگه. این میگم
تو این فاصله چیه ثمرش؟
این معنی
تعداد مثلا رجوع،
تعداد رجوع یعنی چه؟
اگر مکمل تعداد رجوع باشه اون تعدادی که سه بار رجوع بشه،
چون که اثر داره دیگه آقای من. اون معناش اینه که میدونم الان اثری نداره. اونی که هست تعداد رجوع به این معنا که اگر این رجوع دوم محسوب بشه، رجوع دوم یا سوم محسوب بشه، دیگه بعد از این حق رجوع نداره اگر طلاق داد. این مربوط میشه به ادعای بعد از این. فعلا با ادعای طلاق اثری نمیتونه بار بکنه.
حالا این در جاییه که همیشه طرف حساب خود اون طرف باشه. اگه شخص سالس بود چی؟
یعنی چه شخص سالس بود؟
مثلا اون کسی که هبه کرده الان با من درگیری، مثلا پسراش با من درگیری.
یکی از اشکالاتی که ما کردیم اینه، ما به مرحوم آقای خوی قدس سر رو سه اشکال کردیم، ولی در این حال کلام ایشون رو مراجعه بکنید با دقت تا بعد دنبال بکنیم. فرمایش ایشون اینه، ایشون میگه اونجایی که انکار طرف مستلزم زوال اثره دعواست، دعوا ولو مدعا به ثبوتی داره اما ثباتی نداره. ثبوت داره، متزلزله. ثبات نداره یعنی با انکار خونسا میشه. اگر این گونه بود دعوای مدعی مسموع نیست. ولذا آقای خویی در حقیقت شرط رابعی رو تولید داره میکنه که این شرط رابع از بعضی از کلمات دیگر هم عرض کردم استفاده میشه، ولیکن قد یشکل به بعض الوجوه و یعتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.